سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طبق نقل روز ولادت حقیقت عالم وجود مقدس و ملکوتی و مظلوم امام حسن عسکری ارواح العالمین له الفداست. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سیدون الغریب سیدون المظلوم ارواح العالمین له الفدا صلوات مرحمت کنید. و علا کل حالن فدعوا انتظائیت الحجیه به ای معنن للانتظائی لا موجب لها. ایشان رضوان الله تعالی علیه فرمودن که اگر انتظائی به معنای ما ینسب الجعل الیه ثانیاً و بالعرض باشد، حجیت این معنا رو نداره. حجیت ما ینسب الیه الجل اولا و بالذات است، یعنی اعتباری است. بعد فرمودن که اگر ما بیایم انتظایی رو یه معنای دومی، یه اصطلاح دومی کنیم، یعنی مدلولی که از راه دلالت التزامیه به دست میاد، فرمودن که درسته، میتونیم بگیم حجیت چون مثلا از ادلهی مثل صدق العادل اگر داشته باشیم به نحو مدلول التزامی به دست میاد، میتونیم حجیت رو اسمشو بذاریم خدمت شما انتظائی، بگیم امرون انتظائی. ولی فرمودن ولکن نهو بعیدون ان مرام اصولی ها، چون اونی که میبینیم اصولی ها اکثرشون بحث کردن اونیست که مایون سب و الیه الجل ثانیان و بالعرض. حالا میخوان ادعا کنن که ما معنا و اصطلاح انتظائی رو هرچی بدانیم نمیتونیم قائل بشیم که حجیت امریست انتظائی. و علا کل حاله فدعوا انتظائیت الحجیه به ای معنن للانتظائی لا موجب لها. اگر به معنای مصطلح اول بگیریم که انتظائی شد ما ینسب الیه الجل ثانیاً و بالعرض، ایشان خوب دیدیم فرمودن اگر امکان داشته باشد چیزی مجعول اولاً و به ذات باشد، به چه دلیلی، به چه انگیزه ای ما حملش بکنیم بر مجعول ثانیاً و بالعرض، یعنی انتظائی بدانیم. و فرمودن در مورد احکام وضعیه عموماً و در مورد حجیت خصوصاً این خدمت شما عرض شود که مجهول اولا و به ذات هست با اون بیانی که صفحه پیش ارائه فرمودن. فرمودن امارات هم اگر میگیم کاشفیت دارن، این کاشفیتشون به جعل شارع مقدس است تا موصل الان واقع بشن مثل قهر، و اینم یعنی حجیت اعتباریه. اگر به معنا و مصطلح دوم بدانیم که انتزاعی یعنی مدلول التزامی کلام، یه اشکالی که کردیم این بود که گفتیم این بعید عن مرامه، ولی این به درد این ادعای جدید نمیخوره. این فقط این مقدار میگه که آقا اصولی ها، شایدم نبگیم اصولی ها، به تعبیر دو صفحه پیش بگیم اکثر اصولی ها نمیتونه مد نظرشون این انتزاعی باشه، حتی اصولیون هم نه، چون ایشون دو صفحه پیش تعبیر کرد اکثر متنازعین. خب ولو حالا اصولی ها مد نظرشون این نباشن، این که نمیشود دلیل برای اینکه ما بگیم اصلا به هیچ مصطلحی نمیشود به حجیت انتزاعی بودن بار کرد. این دلیل میخواد، بعید است از مرامشون باشه، بعید از مرام، ولی ادعای جدید این بود که به هیچ معنایی برای انتزاعی نمی شود حجیت را انتزاعی دانست، چون بعید من مرامه. این دیگه چجور دلیلی میشه؟ لذایشون می داند که باید یه دلیل درست حسابی پا کنند. دلیلشون چیه؟ میگه خب یادتونه بالا گفتیم چجوری میتونیم حجیت را انتزاعی اعلام کنیم؟ گفتیم مثلا از امام ارواحنا له الفدا رسیده باشد صدق العادل، و ما بگیم مدلول التزامی صدق العادل یعنی حجیت خبر عادل، اون وقت بگیم پس حجیت امریست انتظاری، فقط این صدق العادل رو داشته باشیم. حالا اگر رفتیم فحص کردیم در منابع، دیدیم یه چنین دلایلی نداریم، خب چجوری بگیم حجیت به معنا و مصطلح دوم انتزاعیه؟ خب دلیلی نداریم که ازش بخوایم مدلول التزامی بگیریم تا اون وقت بگیم حجیت انتزاعی است، و ایشون ادعاش این است که یک چنین دلیلی نداریم. لذا دیروز عرض کردیم لوی که ایشون بالا آورده، حالا ما که گشتیم پیدا نکردیم صدق العادل، دیگه ندیدم رفقام دیشب به من پیامی بدن که ما پیدا کردیم، لابد اونا هم قاعدتا پیدا نکردن رفقایی که معمولا کمک میدن. این عبارت خود مرحوم مظفرم در این بحثی که امروز میخونیم، این هم شاهد بر این است که اون لوی که بالا فرمود لو از نظر خودش، یعنی نداریم یه چنین دلیلی. لذا چجوری قائل بشیم که حجیت انتزاعی است به مصطلح دوم؟ بحث رو تمام میکنن، میفرمان ما قرار بود 15 تا امر مقدمی بگیم، تمام شد، از اینجا به بعد وارد میشیم در صلب مطلب. صلب مطلب چی بود؟ آن است که حجج و امارات ما چیست؟ این اون چیزی بودش که مقصد ثالث واسه این شکل گرفته بود. فرمود 15 تا امر مقدمه میگیم، بعد وارد میشیم در حجج و امارات. ملاحظه بفرمایید. و علی کل حالن، ببینید چند روز پیش هم یه علی کل حالنی داشتیم که من قبول نمی کردم، یادتون بحث تتمه اشکال به مصلحت سلوکه. ببین اینجا علی کل حاله یعنی چه؟ معنای انتزاعی رو اون مصطلح اول بگیرید چه این مصطلح دوم بگیرید. فدعوا انتزاعیت الحجیه به ای معنن دل انتزاعی علی کل حاله، این درست این تعبیر، لا موجب لها لا ملزم لها، نسبت به اولی که دلیلش گذشت 406، نسبت به دومی هم الان یه نکته جدید میاریم. لاسی اما ان لم یتفق ورود و امر من الشارب اتباع امارت من الامارات، اگر اتفاق نیفتاده باشد، ورود امری از شارع به اتباع اماری از امارات فی جمیع ما به ایدینا من الآیات و روایات، تو منابعمون گشتیم دیگه ندیدیم یه چیزی مثل صدق العادل. خب چجوری بگیم مدلول التزامی؟ اصلا نداریم دلیلی تا بگیم مدلول التزامیش حجیت است. اون وقت معنای دوم مصطلح دوم رو برای حجیت قبول کنیم. لاسی یما ان لم یتفق، این که ایشون میرسه لاسی یما منظورش این استش که قبلا یه دلیلی گفتن به خصوص، یعنی یه چیز اضافه تری، یه نکته مثلا خدمت شما اضافه تری. قاعدتا ایشون باید مد نظرش همونی باشد که بالا فرمود ولکن نهو بعیدون ان مرامه هم، دیگه چیزی بالا که بیشتر از این نداشتیم که ولکن نهو بعیدون ان مرامه. ولی این ولکن نهو بعیدون ان مرامه هم این که نمیتواند دلیل باشد برای این ادعا که فدع و انتظاریت الحجیه لا موجب لها. مگر اینکه یه کسی بگه خب ایشون میخواد بر اساس اصطلاح اکثر بحث کنه، ما که این نمیخوایم تو اصول اصطلاح سازی کنیم با اصطلاح خودمون یه بحث پیش ببریم، که میخوایم اون چی که اصولیا راجبش نظر دادن ما هم راجب همون نظر بدیم. لذا به این حیث فرموده ولکن نمو بعیدون ان مرامهم، و اینم دلیل قرار داده باشد برای لا موجب لها. بعید نیست که این تو ذهن ایشان باشه. لاسی اما ان لم یتفق ورود امر من الشارع به اتباع امارت من الامارات فی جمیع ما به ایدینا من الآیات و روایات، نداریم. صدق العادل یه عنوان ساختگی بود، یه دلیل ساختگی بود، لذا مثلا من با لو رو بردم. حتی یفرست تا اینکه فرض شود ان الحجیت منتزعتون من ذالک الامر، اون وقت بگیم حجیت امران انتزاعیون. خب خوب گوش کنید، نسبت به این عبارت از چند حیث محل دقته. ایشون فرمود ان لم یتفق ورود و امر من الشارع، ورود امری از شارع به اتباع اماره، این اتفاق نیفتاده، نداریم. من نمیتونم اصلا این دلیل رو حذف کنم. یعنی چی؟ حالا دلیلمو عرض بکنم. ندیدم تو حواشی عربی فارسی کسی به این نکته اشاره کنه، شاید من غلط میفهمم. فکر کردید بعضی اینا بزرگانی هم که حاشیه‌های عربی فارسی دارن، ولی شایدم درست فهمیده باشم، شما تأمل کنید. ما به ایشان از چند جهت اشکال داریم که فرمود ان لم یتفق ورود و امر من الشارع به اتباع امارت. اولین اشکالی که داریم این است که شما صفحه پیش نوشتی، قبلا هم بارها فرموده بودی الشارع و یعتبر الامارت از ذنیت طریقا الالواقع. چجوری این ادعا رو کردی؟ شارع اعتبار طریقیت الالواقع برای ذن کرده، این جز این است که پس دلیلی داریم برای اتباع اماره؟ اگر دلیلی برای اتباع اماره نداریم، پس چجوری شما بعضی از دلائل رو به عنوان مستثنیات از اصل اولی قرار دادید؟ چجوری قرار دادید؟ چجوری عباراتتون با هم جمع بشه؟ ضمن این که شما صفحه کتاباتون رو بیارید، این صفحاتی که میگم 429 ببینید، وقتی میرسیم به انشالله تعالی، وقتی برسیم انشالله تعالی به ادله حجیت خبر واحد صفحه 428 ببینید ادلت و حجیت خبر الواحد من کتاب لذیذ. به کلماتم دقت کنید، ادلت و حجیت خبر الواحد من کتاب لذیذ. تمهیدون لا یکفا انمن یستدل علا حجیت خبر الواحد بالآیات الکریمه لا یدعی انها نص قطعی و دلاله علی المطلوب و انما اقصا ما یدعی انها ظاهرتون فی دقیقه. و اذا کان الامر کذلک، بعضی گفتن این که دوره که شما مثل حجیت خبر واحد ما از ظواهر استفاده کنید، خود ظواهر از ظنون هست برای حجیت ظنی به ظنی. اون اشکالی که قبلا مطرح شده بود، ما قبلا مطرح کرده بودیم در همین کلاس، ایشون هم جواب میده، میگه نه بابا حجیت ظواهر قطعی است برای ما. الآیت الاولى آیت النبع قد استدل به هذه الآیت الکریمه من جهت مفهوم الوصف و من جهت مفهوم الشرط. میگه من دیگه فقط در این کتاب مفهوم شرطش رو بحث میکنم، مفهوم وصف رو دیگه بحث نمی کنم. و الذی یبدو ان الاستدلال بها من جهت مفهوم شرط کاف الفلمت و مرحوم مظفر به خلاف آیت الله و سبحانی از کسایی می شود که با مفهوم شرط در جمله در آیه نبع اثبات می کند حجیت خبر واحد را. با چی؟ با مفهوم شرط. خب از ایشان سوال میکنیم، مرحوم مظفر شما مبنا در باب مفاهیم اولی صفحه مفاهیم مبنا چی بود؟ شما که تبعیت کردی از استاد ناینی گفتی مفهوم به مدلول التزامی کلام میگن، تموم شد دیگه. مفهوم شرط در آیه نبع اثبات به حجیت خبر واحده، حجیت خبر، پس به مدلول التزامی حجیت ثابت کردیم. چرا الان نوشتید که اتفاق نیفتاده امر به اتباع اماره؟ و چیه مفهوم شرط در آیه نبع؟ و مفهوم هم شما از کسایی بودید که مدلول التزامی کلام دانستید، پس به مدلول التزامی کلام حجیت خبر واحد. خب این به معنای آن است که پس حجیت امر انتزاعیه. چطور لمیت کرد؟
آیه دوم ایشان تو 432 از آیه نفر استفاده میکنه، ایشون آیه نفر هم قبول میکنه، آیه نفر هم به خلاف آیت الله عظم سبحانی ایشان قبول میکنه دلیل بر حجیت خبر واحد. دقت کن، حالا من با این کار ندارم. بعدیش شما خدمت شما عرض شود که صفحه 438 رو بیارید. 438 دلیل و حجیت خبر الواحد من از سنه. البته برای اینکه نشه اثبات خبر حجیت خبر به وسیله خبر دور نشه، مثلا حالا به تعبیر خودش که اینجا تعبیر دور رو داره، فإنه دورٌ ظاهرٌ، برای اینکه دور نشه تو المجاز هم میگفتیم پس اون روایات بعد روایات متواتر باشن، انقدر روایت به ما برسن که از اونها به دست بیاریم حجیت خبر واحد رو. وقتی متواتر بشود این علم آوره، حجیتش میشه ذاتیه، از علم استفاده کردیم برای حجیت خبر واحد. و اتفاقا ایشون از کسایی است که مثل آیت الله عظم سبحانی اینم میپذیره، میگه بله ما روایاتی داریم متواتر از حیث معنا، البته متواتر لفظی نداریم، هی گفته باشن خبر واحد حجت و خبر واحد حجت، نه اینجوری نداریم، ولی توائفی از روایات داریم، همون پنج طائفه‌ای که شیخ انصاری نقل کرده بود، من در المجاز به شما عرض کردم ایشون از شیخ انصاری میگه رو نقل میکنه، میگه این روایات ازش به دست میاد حجیت خبر واحد. حالا من بعضی از اون روایات رو میخوانم. خود ایشون 439 میگه ببینید مثل این روایت، اذا اردت حدیثن امام ارواحنا له الفدا فرمود اذا اردت حدیثن فعلیک بهذا الجالس. میگه پرسیدم این کیه راوی؟ میگه میگفتن این زرار است. این چیزی جز صدق العادله؟ بنده خدا اشتباه کردی، فکر کردی این که هی میگن صدق العادل که روایت نی روایت نی، پس ما روایتی نداریم، روایت نیست، ولی علما میگن این عنوانیست استیادی از بسیاری از روایات ما که هی امام فرمود از عوان برو بگیر، برو از زراره بگیر، برو از یونس بگیر، برو از فلانی بگیر، برو از ثقات ما بگیر، یه عنوانی استیاد کردن از این روایات به نام صدق العادل. درست صدق العادل نداریم،
ولی ریشه و زمینه صدق العادل رو که داریم، دلت بخواد که داریم، که روایاتی که ایشون نیورده و ما بسیاریش رو عرض کردیم. مثلا ببینید توی الموجز براتون این روایت رو آورد: انهو لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی انا ثقاتنا. این یعنی چی؟ این یعنی صدق العادل، صدق الثقه، حالا عادل نه، صدق الثقه. لا یروی تشکیک یعنی چی؟ لا یروی تشکیک یعنی حجتون علیکم، که معنی لا خدمت شما عرض شود که لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک یعنی حجتون علیکم، یعنی صدق العادل رو شما باید بهش عنایت کنید. و این همون روایاتی بود که تو مصلحت سلوکیه میگفتم، شیخ گفت من مصلحت سلوکیه رو از اینا به دست میارم، از اینا به دست میارم. این همه روایتی که این عنوان استیادی صدق العادل ازش به دست میاد، خود شما مرحوم مظفر 440 این روایت مشهور رو از وجود مقدس ولیعصر ارواح الله الفدا نقل میکنید: اما الحوادث الواقعه فرج و فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم. حجتی علیکم یعنی چی؟ بعد حرفشون رو بگیرید. فَإِنَّهُ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ. خب این یعنی صدق الثقه، یعنی صدق العادل. پس این ادله چیه که شما تو این صفحه فرمودید ما دلیلی نداریم؟ چی تو ذهن مرحوم مظفر بوده؟ شما تأمل بفرمایید. به نظر من که اینا اشکالاتی وارد. خب نکته بعد این استش که شاید کسی مثلا بخواد اینجوری توجیه کنه حرف مرحوم مظفر رو. مرحوم مظفر گرچه در حجیت مثلا خبر واحد آیه نبع رو میپذیره، آیه نفع رو میپذیره، روایات متواتر معنن رو میپذیره، ولی وقتی میرسه به سیره اغلا مثل اساتیدش میگه این بنا اوغلا سیره اوغلا دیگه خیلی دلیل خوبیه واسه حجیت خبر واحد، و دیگه سیره اوغلا و بنا اوغلا که مثلا آیه و روایت نیکه، سیره سیره است، نه آیه است نه روایته. و ایشون که اینجا نوشت ان لم یتفق ورود و امر من الشارع به اتباع امارت من الامارات، منظورش این بوده که چون من مثلا در اونها بهترین دلیل رو سیره و بنا میدن. اولا اگر کسی بگه سیره و بنا بهترین دلیله، این به معنای این نیستش که منحصر دلیله، یعنی رد اونای دیگه که نمیشود که ایشون پذیرفته. ثانیا خب مگه سیره کدوم سیره حجت بود؟ خوندیم اینا سیره حجت بود که در مرعا و مسمع خود ایشون به ما درست داد، دو حجیت زواهر اینا درست دادن، در مرعا و مسمع معصوم علیه السلام باشد و معصوم نسبت بهش سکوت کاشفن رضا داشته باشد. پس در حقیقت اون چیزی که به سیره، به خود سیره خدمت شما اعتبار میبخشد، این سکوت کاشف رضای معصوم است ارواح الله فدا. فضلن برسد که اصلا تو خبر واحد و تو زواهر هر دوتاش از این بالاتر رو داریم، نه تنها سکوت کاشف عن رضا داریم که عمل المعصوم رو داریم، فعل المعصوم، خود معصوم که چیکار میکرده، اینا تو الموجز هم میگفتیم، خود نبی اکرم چیکار میکرده، خود معصومین سلامت الله علیه مجمعین چیکار میکرده، همش بر اساس زواهر و خبر واحد استقه عمل میکرده. لذا این عبارت ایشان آنچنان به نظر ما میرسد عبارت قابل دفاعی نباشد. خب تمام شد این بحث. رفقا برای این بحث این آدرس ها رو باز ببینن، دیگه ما بیشتر از این نمیتونیم وقت بذاریم. وافیه مرحوم فاضل تونی 202، الفوائد الحائریه مرحوم بهبهانی رضوان الله تعالی علیهما 95، غایت المعمول آقای خویی رضوان الله تعالی علیه جلد 2 556، ایشون هم بحث میکنه. 562 ظاهرا خدمت شما عرض شود که تو این روزهای قبل براتون خوندم، مرحوم ناینی فرمود من مجعولات رو سه دسته میدانم: تکلیفی، وضعی، ماهیات، اختراعیه. اینجا آقای خویی تو 562 این نظر استاد رو میاره و رد میکنه، میگه ماهیات اختراعیه که استادم جدا کرد، مثل صلات و صوم و اینها، اینا یه چیز جداگانه ای نیست. همونی که ناینی فرمودی وقت کسی واردش نکنه، این اشتباه شاگرد به استاد خدمت شما اعتراض کرده. رسائل جلد 125 به بعد، تحریرات دیدنی است، تحریرات علامه آقای مصطفی شهید مصطفی خمینی رضوان الله تعالی، جلد 622 اصلا تیترش اینه: ان الحجیت امر انتزائی. جلد 6 تو کجا؟ تو باب قطع. تو جلد 8 425 مطابق با متداول بین علما که گفتم این بحث احکام وضعیه و احکام تکلیفیه تو استصحاب بحث کردم، اونجا وارد بحث میشه. اول برای شما تیتر میده حول احکام وضعیه و بیان ماهیتها، ببینید. بعد برای شما بحث میکنه 426 فی بیان معانی بعضی الفاظی که مرتبط هست با این مباحث. میگه آقایون این تعابیر رو دارن: تکوینیات، تشریعیات، انتزاعیات، اعتباریات، مجهولات، حکم انتزاعی، حکم اختراعی، حکم نمیدونم تکوینی، حکم تشریعی. میگه همه اینا رو براتون میشکافن. بعدش تو 429 فی توقف الاعتباریات علل احتجاج العقلائی، بحثای بسیار خوبی. بعدش فی بیان حقیقت احکام وضعیه 430، 433 هم یه تنبیهونی دارد بسیار به درد بخور: فی بیان اقسام الاعتباریات. شما نمیتونید به قشنگی بحثه ایشون، من که پیدا نکردم، حالا شاید کسی پیدا بکنه، پیدا بکنید، لذا با تحریرات انس بگیرید. امام رضوان الله تعالی علیه در تنقیحشون جلد 473 تو باب استصحاب مثل بقیه آقایون، دعو آقایون همونجوری که آقای خویی هم تو غایت المعمول گفته این است که احکام وضعیه رو تو بحث استصحاب بحث کردن. و کتاب استصحاب امام رضوان الله تعالی علیه صفحه 65 و 66 میتونید این بحثا رو دنبال بکنید. من فقط عبارت شهید صدر رو از حلقه ثالثه یادم، اون روز که خوندم گفتم تتمش رو آخر بحث میخونم. حلقه ثالثه جلد 2 به چاپ معتمد 22، به این چاپ خدمت شما عرض شود که چاپ انتشارات اسلامی که خب نرم افزار نور داره، میشه جلد 2 صفحه 12، الاحکام و تکلیفیه و الوضعیه. تو حلقه ثالثه مرحوم شهید صدر فرمود احکام وضعیه علا نحوین، به دو نحو است. بعضیاشون اونایی هستن که موضوع واقع میشن به سو حکم تکلیفی، مثل زوجیتی که موضوع واقع شده واسه وجوب انفاق، مثل ملکیتی که موضوع واقع شده واسه حرمت تصرف الغیر فی المال بدون اذن المالک، اثانی اونایی که منتزعن عن الحکم تکلیفی، مثل جزئیت، مثل شرطیت، جزئیت سوره، مثل شرطیت زوال وجوب المجهول للصلات الظهر و موارد دیگه. بعد می نویسد ولا ینبغ الشک فی ان تفسیر ان القسم الثانی، این مجهول بالاستقلال برای مولا نیست، این انتزاعیه، اینا اعتباری نیستن. مجهول استقلالی یعنی ما اولا و انما هو منتزع عن جعل الحكم التكليفي. بعد مطالبی دارد که دیگه حالا من فقط برای اینکه شماها یه تحریزی بشود که این بحث رو ادامه بدید عرض کردم که اونجا ببینید خدمت شما عرض شود که اما القسم الاول مثل زوجیت مثل ملکیت فمقتضا وقوعهی موضوعا للاحکام تکلیفیه و غنائیه هو کونه مجعولا بالاستقلال. اگر موضوع واقع شدن به حکم تکلیفی اینا باید اعتبار استقلالی داشته باشه، اینا دیگه انتزاعی نیستن. لا منتزن عن الحکم تکلیفی لأن موضوعیت حول الحکم تکلیفی تقتضی سبقه علیه رتبتن ما ان انتزاعه یقتضی تأخره عن. بعدش هم وارد شدن توضیح دادن، رفقا این رو هم ببینن. پس نظر شهید سعد در حلقه ثالثه شد تفصیلی، بعضی رو اعتباری بعضی رو انتزاعی اعلام کرد. اما این تتمه عبارت، ایشان تو صفحه بیاری 365 رو، 365 تو 365 فرمود، یعنی تو تمهیدون فرمود ما تو مقصد ثالث بحث میکنیم، فلابد در نستقصی فی بحثنا ان کل ما قیل او یمکن ان یقال به اعتبار و حجیتی، لذا من از قیاس بحث میکنم، از استحسان بحث میکنم، از سد ذرایع بحث میکنم. بعد فرمود یم بقیل لنا ایزن منباب تمهید و مقدمه، این که بحث کنیم از معنای حجیت، خصائص حجیت، مناط در حجیت، کیفیت اعتبار، ما یتعلق و ازاره یه سری مقدمه میگیم. این 15 تا مقدمه تمام شد، حالا باید برگردیم به اصل بحث. دوباره 368 رو بیاری، 368 تو 368 دو پاراگراف به آخر صفحه، سه پاراگراف به آخر صفحه، نتیجان که موضوعی که یبحث و ان در مقصد سالس خوا کل شیء که یسلو و ان یدعا انه دلیل و حجت، لذا بحث شامل خبر واحد، زواهر، شهرت، اجماع منقول، قیاس، احسسان می شود بل اضافت الالبث ان اصل کتاب و سنه و الاجماع و الحق. خیلی اونجا معطل شدم، این بل اضافه ایشون رو توضیح بدن، لذا شروع می کنن ایشون اول از خود کتاب بحث کردن بل اضافت الى اصل کتاب، بعد وارد سنت می شن بدون اینکه در کتاب بعضی از ظواهر کنن. ظواهر آخر ترم اول شما بود، همونی که درس دادیم اون حدود 15 جلسه، اونجا ظواهر رو بحث میکنن، لذا اینها رو یکی یکی بحث میکنن، همونایی که به عنوان موضوع مقصد ثالث توضیحش داده بودن. آجان شرمندن هازا کل ما اردنا بیانه من المقدمات قبل دخول فی المقصود یا من المقدمات، هر دوتاش صحیح است، حالا گرچه مشهور مقدمه است. من المقدمات قبل دخول فی المقصود و الان نشرع فی البحث عن المقصود، اون چیزی که مقصودمون بود، و هو تشخیص الادلت التي هي حجت على الاحکام الشرعیه من قبل الشارع المقدس و نزعها فی ابواب، که ظاهرا در 9 باب بحث میکنن. اولیش الباب الاول الکتاب العزیز تمهید دون، استغفر الله والحمد لله.